بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. قال الله العظیم فی کتابه و یؤثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا به ابی عبدالله الحسین و اولاده و اصحابه علیهم الصلاة و السلام. شیعیان برای ابوالفضل مقام خاصی قائل بودند و لذا روزی معین به عباس اختصاص داده شد. شاید هم همین که حرم ابوالفضلم جداست، با اصحاب دیگر کنار سید الشهدا نیستند، رمز ملکوتی شاید همین باشه که عباس برای خودش یک دستگاهی داشته باشه، به یک حساب خاصی داشته باشه. بحثی که امشب به حول و قوه خدای متعال با شما خواهران و برادران دارم، در رابطه با یکی از صفات عالیه انسانی است که در عباس ابن علی سلام الله علیه ما در حد بالا و پر وجود داشت و اون صفت ایثار است. امام زین العابدین سلام الله علیه در این روایت برای ابوالفضل العباس دو خصوصیت بیان کرده است. رحم الله عمی العباس، در حدیث دیگر است رحم الله العباس، فقط آفره و قبلیه و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یدا. خدا رحمت کند عمویم ابوالفضل رو ایثار کرد و خوب از عهده امتحان برآمد و فدا کرد جانش رو به ابی عبدالله تا دو دستش رو از دست داد و خداوند برای او مقامی عالی قرار داده و انا للعباس منزلتن، یا در تعبیر دیگر درجتن، عند الله عز و جل یغبطه بها جمیع الشهدا، که در قیامت شهدا به او قبطه میبرند. دو صفت در این حدیث آمده. صفت اول ایثار است و صفت دوم امتحان است. ایثارش رو امشب برای شما عزیزان مطرح میکنم. ایثار با حمزه و یا و سا و الف و را، یعنی انتخاب الشی و اختیار الشی به تقدیمه علی غیره. ایثار یعنی انسان دیگری را بر خودش مقدم بدارد. بحث ایثار در اخلاق اسلامی هم آمده است و در کتاب الاشره بهار هم یک بابی است به نام اسباب ایثار. ایثار همون معنای ساده ای که دارد فداکاری است و اینکه انسان دیگران را بر خودش مقدم بداره و آیه مبارکه ای که خواندم معنایش همینه. این آیه شریفه در سوره مبارکه حشر آیه 9 شأن نزولش درباره انصار، وقتی که مهاجرین به همراه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتن به مدینه طیبه، انصار برای مهاجرین جا درست کردن. در زید این آیه شریفه در تفسیر دارد که ساختمانی براشون ساختن، خانه هایی براشون ترتیب دادن و بعضی هم در خانه های خودشون آنون را جا دادن. و الذین تبوؤوا الدار، آنان که تعمیر می کنند و ایجاد می کنند و آماده می کنند خانه برای دیگران. روایتی رو می دیدم که امشب حالا که می خواستم خدمت شما مشرف بشم و در این محضر مشرف بشم نگاه کردم، در بهار روایت رو نگاه نکردم، حالا یادم نیست کجا دیدم که در حدیث است که اگر کسی نیاز به خانه داشت و کسی داشت مسکن به او بده و نداد، خداوند بهش را به او نخواهد داد. والذین تبوؤوا الدار، اسلام یک فرهنگ خاصی است. در فرهنگ اسلام جنهای مسلمین همه به هم مرتبطه و همه غمخوار یکدیگرند. والذین تبوؤوا الدار، آنان که خانه برای دیگران مهیا میکنند و مسکنشون میدهند. و ایمان یعنی و آثر ایمان، و ایمان رو مقدم می‌دارن بر هوای نفس. یه بابی اصلا در اخلاق اسلامی، باب و ایثار حوالا علی هوا، یه بابی است که ایثار یعنی انسان مقدم بدارد هوای خدا رو بر هوای خودش. ایثار و حوالا علی هوا، خواسته خدا رو بر خواسته خودش مقدم بداره. حالا آیه شریفه رو معنا کنم. والذین تبوؤوا الدار والایمان، یعنی مقدم بدارد ایمان را بر هوا و هوسش. یحبون من هاجر الیهم، دوست داشته باشد اینان که هجرت کرده اند به سوی اونها. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، یعنی قبل از این که اینا بیان به مدینه اینها جاشون رو درست کردن و دوست داشتن اینها رو و دوست دارن اینها رو. و یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، یه اگر فی داده شده از به مهاجرین، این انصار طمعی به اون چه از فی و غنایم جنگی و ثروت‌های عمومی پیغمبر اکرم بهشون داده توقعی هم ندارن، شاهد بر این جمله آیه شریف است. و یؤثرون علی انفسهم، و مقدم می‌دارن اونها رو بر خودشون. ولو کان بهم خصاصه، ولو اینکه نیاز هم خودشون دارن. عرض کردم بابی ما داریم به نام باب ایثار که من در اینجا سه حدیث می‌خونم. هر سه حدیث در باب اشرت بهاره. یک روایت این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین می‌فرماید یا علی سید الاعمال ثلاث، بهترین عمل ها سه چیزه: انصاف و کناس من نفسک، انصاف بدی مردم را، انصاف بدی و مقدم بداری انصاف را بر هوا و هوس خودت. دو، و مواسات الاخ فی الله عز و جل، و مواسات با برادر مسلمان داشته باشی، ایثار داشته باشی، و ذکر الله عز و جل علی کل حال و همواره به یاد خدا باشی. حدیث دوم مفضل از امام ششم علیه السلام میپرسد کم تجب من از زکا، زکا چیه؟ چقدر از زکات هست که واجبه؟ میفرماید ترید و ظاهره همین باطنه، مقصود از زکات ظاهره یا زکات باطنه؟ زکات ظاهر این است که از 1000 درهم 25 درهم، و اما زکات الباطنه فلا تستأثر على اخیک و ما هو احوج الیک من. زکات باطن این است که اگر برادر مسلمان تو نیاز داشت و تو خودتو بر او مقدم نداری و نیاز او رو رفع کنی، این زکات باطنه و این ایثاره. حدیث سوم باز از امام ششم علیه السلام است که تقربوا الی الله عز و جل بالمواسات، به خاطر مواسات و ایثار خودتون رو به خدا نزدیک کنید. این ایثار یک بحث بلند اخلاقی است، ولی خب این ایثار رو بچه های امروز ما مجسم کردن. این بچه‌ای که وظیفه‌ش هم نیست برد به جبهه، ولی میره و فداکاری میکنه. اونها هم که وظیفه‌شونه میروند و فداکاری رو در حد بالا انجام میدن، اینا ایثار کردن. چه ایثار نشان دادن ایثار در اسلام، خانواده های شهدان نشان دادن ایثار رو، پدران، مادران، همسران، فرزندان. یه وقتی یک خواهری یک انگشتر خیلی کوچک و سبکی از نظر وزن و از نظر معنا سنگین فرستاده بود برای من به وسیله یکی از خواهران محترم، برام فرستاده بود که به او گفته بود شوهر من در جبهه شهید شده و من بهترین چیزی رو که بهش علاقه دارم همین انگشتره، به خدا میگه و انفقوا مما تحبون، چون من به این علاقه دارم میخوام در راه خدا بدم. اینو داده بود که شما در راه خدا خرج کنیم. این ایثاریست و این فداکاریست که ما امروز در این جبهه ها میبینیم، و این ایثاره که اینجور دشمن استکباری رو عاجز کرده. این ایثار است که همه رو به وحشت انداخته، و این فداکاریست که وقتی به این بچه 15-16 ساله میگوین آتش بس رو میخواهید یا نه، متارکه جنگ رو میخواهید یا نه، تو زندان صدام صهیونیستی است، ولی دستشو بلند میکنه میگه نه، اون چه امام بگوید این ایثاره. این ایثار رو همه ما باید در خودمون زنده کنیم. من وارد بحث حضرت عباس علیه السلام در همین زمینه بشارم. ایثار یک مرتبه به همین نست که انسان مالی رو به کسی بده، مال کم ایثار درجات داره. یک مرتبه این نست که مالی رو فراوان بده، ولی گاه ایثار به این است که جان بده و این خیلی سختش بالاست. بعضی در حدی حاضرن ایثار کنن، در همه حد حاضر نیستن. من یه قطعه ای از تاریخ کربلا استشهاد کنم، این فرزدق بزرگ و شاعر عزیز اسلام رو همه شما شنیدهی و بعضی از برادرانی که اهل مطالعه اند و خواهرانی که اهل مطالعه اند در کتاب ها خواندید. فرزدق شاعر با ارزشی بود، ولی همین فرزدق پرقیمت روز هشتم ذی‌الحجه میگه با مادرم با هم میرفتیم به مکه معظمه، دیدم از اون دور موکبی به جلالی داره از مکه بیرون میاد. گفتم خدایا این لحظات و این ساعتها که همه با عجله میرن مکه برسن، چطور شب عرفه این کاروان بیرون میاد؟ نزدیک شدن دیدم کاروان سید الشهدا است و اصحاب امام حسینن. آمدم جلو گفتم و ابی انت و امی یا ابن رسول الله ما اعجلو که عن الحج، چی باعث شده که تو حج رو رها کردی و تبدیل به عمره کردی؟ فرمود لو لم اعجل لأخستو، اگر عجله نمی کردن منو می گرفتنم، می گرفتنم و می بردن به دربار یزید ابن معاویه، یعنی برنامه من اصلا به هم می ریخت. حالا اینجا یک بحث فقهی است که کار نداریم که آیا می شود کسی که رفته به خانه خدا و عمره رو به جا آورده، موسم حج شده، عرفات نزدیک شده، می شود آدم حج رو ترک کنه؟ دو حدیث بعضی از فقها نقل کرده اند که در حج مستحب می شود، ولی مشهور فقها می گویند حج مستحب هم نمی شود، ولی اینجا مقامی بوده از ضرورت و عمل امام حجت به اون این است که اگر یک چنین ضرورت بزرگی که برای اسلام سرنوشت ساز است، این مسائل دیگر مانعی نداره و لذا امام حسین چنین تشخیص داد و حج رو تبدیل به عمره کرد. حالا منظورم اینجاست. بعد امام حسین به فرزدق شاعر فرمود که یا ابا فراس خبر مردم را برایم بگو، از مردم چه خبر؟ گفت مردم قلوبهم معک و سیوفهم مع بنی امیه، دلهای مردم با توست ولی شمشیرها با بنی امیه. بعد فرزدق گفت القضا ينزل من السماء والله تعالى ربنا في كل يوم هو في شأن، قضا از آسمان میرسد و خدای متعال همیشه در یک نقشه ایست و طرحی است و تدبیری است. یعنی چی؟ یعنی شهادت توست. و مسئله رو فرزدق باهوش بود و خوب فهمید. آقا فرمود راست میگی ابا فراس، القضا ينزل من السماء والله ربنا تبارک و تعالی کل یوم هو فی شأن، درسته، ولی ما هم اگر نزل القضا به ما نحب و هو فنحمد الله و هو المستعان علی اداء الشکر، اگر ما از بین بردیم همین حالا دستگاه بنی امیه رو، شد خدا رو، و اگر هم فعلا از بین نبردیم و این حال القضا دون رجا فلم یعتد من کامن حق و نیته و تقوی سریده، با کی نیست ما بنامون مبارزه با باطل یا الان بمانیم و یا نمانیم. به هر حال فرزدق اینجا با امام حسین خداحافظی کرد و رفت. حالا اینجا جای حرفه. فرستق شاعر چرا با سید الشهدا نرفت؟ مادرش خوش بود، زنش خوش بود، حساب کرد کشته میشه، مادر و فرزند و مادر و همسر اسیر میشن. اینجاست که انسان ها سبک و سنگین میشود. با این که فرزدق در تاریخ داره و خوانده شما در تاریخ که وقتی خلیفه بنی امیه میاد هشام میآید در عصر امام سجاد علیه السلام در خانه کعبه و فرزدق شعر میگه برای امام زین العابدین حاضر لذی تعرف البطع و عدعو به شعرهای بلندی و میگه به هشام عصبانی میشه که چقدر تجلیل میکنه از زین العابدین علیه السلام، دستور میده زندانش میکنن فرزدق رو و امام سجاد براش هدیه ای میفرسه، پولی میفرسه، میگه من برای خدا گفتم. آقا میفرماید میدانم برای خدا گفتی، ولی سله ما رو بگیر، هدیه ما رو بگیر. چشم میگیرم و میگیره، یعنی فرزدق تو زندانشم میپذیره. ولی عیسی مراتب داره، یک مرتبه آدم مال میده، یک مرتبه انسان زندان میره، ولی یک مرتبه انسان شهید میشه. یک مرتبه علاوه بر این که شهید میشه، زن و بچه‌اشم اسیر میشن. اینا مراتب داره. البته ممکنه بعدن هم فرزدق، حالا حسابهای ملکوت عالم یه حسابهای جدا ایست، ما نمیتونیم، بعدن ممکن است که پشیمان شده واقعا و فکر میکرده کاش میدفتم و شهید میشدم. ولی ما از نظر ظاهر تاریخ داریم مسئله را بررسی میکنیم. عیسی اینجوره، به کربلا نشون داد آنان که در عیسی بودن و آنان که در عیسی کم بودن، زیاد بودن، اصلا نبودن نشان داد. و ابوالفضل العباس علیه السلام چگونه در این ویژگی یک رشد خاصی کرده. این وقتی که آدم همه چیزشو از در برای خدا داد، چطور میشه آدم همه چیزشو برای خدا میده؟ اگر طریقشو یاد گیره همه را برای خدا میده. صدر المتعلهین در مبدع و معادش، در اونجایی که قوه عمل و قدرت عمل و حکمت عملی رو مطرح میکنه، میگه انسان چهار مرحله رو اگر سیر کنه به تمام ارزش‌های انسانی میرسه. قدم اول عمل به نوامیس شرعی و قوانین اسلام، عمل به واجبات، به ترک محرمات، این قدم اوله. قدم دوم تزکیتون نفس عن الرذائل، این اخلاقهای باطنی رو بریزه، این حب جاه رو، این حب نفس رو، این خودخواهی رو، این حسد رو، این غرور رو، و این که من خودم مطرح باشم، اینا رو بریزه. و به قول یکی از عرفا میگه شهود و که نفسک حجابک، شهود و که نفسک حجابک، خودتو اگر بنگری و مشاهده کنی حجابت همینه، حجاب همین است که خودت رو ببین. و انسانی که این چنین حرکت بکنه، شهود و که نفسک حجابکه. و این شخصیت هایی که ما در تاریخ اسلام ملاحظه می کنیم، اینا یک چنین سیری کردن، اول عمل به نوامیس شر و دوم تطهیر القلب عن الرذائل. خیلی با فهرست می گذرم و توضیح دیگه خیلی نمیدم. سوم بعد از این که جان خودش رو از این اخلاق ها پاک کرد و زدود و این جان صاف شد، اون وقت این قلبش مرکز خیرها بشه، مرکز صفتهای خوب بشه، خیرخواهی، وفا، ایثار، صدق، امانت، خیرخواهی، همه این صفات اون وقت مرحله سومه. و مرحله چهارم میگوید که دلش رو پاک کند و ما سوى الله رو ول کند و تمام وجودش عظمت خدا و قدرت خدا باشه، اینجاست که این انسان روش میکنه. الصابرین و الصادقین، الصابرین و الصادقین، و القانتین و المنفقین، و المستغفرین بالاسحار، و المستغفرین بالاسحار. در فداکاری ها با استقامت هست، در مال در راه خدا می دهند، در مناجات در پیشگاه خدا قانت هست، و در دل شب مستغفرند. و به قول حافظ، چو آدم را فرستادیم بیرون، چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. انسانی که به این درجه کمال برسد می شود جمال خدا و زیبایی خدا، و ابوالفضل به همین جا می رسه. شمر می آید با ادعی از کوفه، مادر ابوالفضل ام البنین فاطمه است، فاطمه از قبیله بنی کلابه، یعنی دختر خزام ابن عبدالله و از قبیله بنی کلاب، که از نظر فامیل با شمر هم فامیل هستند. یک امانی از ابن زیاد فردا میگیره که من بستگانم، چهار نفر از بستگان من، عباس و عبدالله و علی و اوم، اینا چهار تا پسرها بودن از ام البنین، فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام، این چهار تا را من امانشون بدم. خط امانو میگیره و میاد، میاد حالا با یک نشاطی میاد که حالا چه خدمتی من به فامیلم میکنم. صداشو بلند میکنه نزدیک خیمه سید الشهدا، عین بنی اختنا، عین بنو اختنا، کجان فرزندان خواهر من و فامیل من؟ اول فقط صدای شمر رو میشنوه که شمر داره صداش میکنه و متوجه میشه مطلب چیه، ولی از خجالت سرشو پیش میاندازه که شمر رو باش صحبت کنه. ابی عبدالله میفرماید که ابوالفضل عباس برادرم، گرچه این فاسقه ولی جوابش رو بده. خب در جایی که محاصرن، در جایی که آب رو بستن، در جایی که همه تشنه هن، حالا امان آمده، امتحان ایثاره. اون وقت آدم امتحان میده و میفهمه چقدر ایثار داره. ابوالفضل فرمود چی میگی؟ داد میزنی اینجا؟ گفت این خط امان. فرمود خاک بر سر تو و امان تو، من فرزند پیغمبر رو رها نمی کنم. برگشت آمد در خیمه ها شب عاشورا، بعد از اینکه نماز عشاء رو امام حسین علیه السلام میخونه و میفرماید شما همه بروید و هر کدوم از بنی هاشم دست یکی از دیگران رو بگیرید و بروید، ابوالفضل اولین کسی است که صحبت میکنه، میگه یا ابا عبدالله، آیا مقصودت منم که دست منو بگیرن و منو ببرن؟ من جانم رو به قربانت میکنم و از اینجا بر نمیخیزم. بیاییم، بیاییم ما ایثار داشته باشیم، بیاییم ما این دل رو از هواهای نفسانی پاک کنیم، تخلیه کنیم تا تخلیه شود، تا دلمون زیبا گردد. دنیا ارزشی نداره، دنیا قیمتی نداره که انسان خودش رو بیندازد در هواها و هوسها و لذتها و خودخواهیها. گران تمام میشه برای انسان، انسانی که پوکه همینه، ولی انسان پر محتوا این است که حساب کنه و قیمت برای خودش قائل بشه. و انسان پر قیمت این است که سیر انسانی خودش رو لحاظ کنه و ببینه چیز به که باید باشه. خوشا به حال این حاف این چنین شادند و شادابند و در راه خدا فداکاری می کنند به دنیای استکبار رو به زانو در آورده اند و سیر معنوی خودشون رو می کنند. ولی ما هم در این مقطع وظیفه بزرگی داریم، ما در وظیفه سنگینی قرار گرفته ایم. خدایا به حقیقت ابوالفضل العباس وظیفه شناس ما را به وظیفه من موفق بدار. نمیتونم عرض کنم ما رو به وظیفه عالم کن، گویا همه دیگر وظیفه رو الان میدانیم. باید توفیق عمل داشته باشیم و پرده ها رو کنار بزنیم. وظیفه خیلی روشن. ابوالفضل پناه عرم بوده، شاعری عرب به نام عذری شعر گفته، شعرش این است که در شب عاشورا حرم پیغمبر به ابوالفضل پناه بردن. بعد وقتی که این مصرع اول رو میگه، قلم رو زمین میگذاره، میگه حرم پیغمبر از جمله حسینه. حسین درست نیست که من بگم پناه برده از عباس، این تعبیر من درست نیست. میخوابه، خواب میبینه سید الشهدا رو، بهش میفرماید عذری شعر تو چرا تمام نکردی؟ میگه من خجالت کشیدم بگم حرم پیغمبر به عباس پناه برده. میفرماید آری خدا، حرم پیغمبر به عباس پناه برد. و دلیلش هم این بود که ابوالفضل عظمت خاصی در بین دشمن داشت، به دشمن روی ابوالفضل العباس حساب میکرد. این ایثارش به این شب عاشورایش، حالا روز عاشورا رو ببین، روز عاشورا رو ببین، صحنه ای خدا بر ابوالفضل پیش آورد که برای هیچ کدام پیش نیامد در عیسی. و اون صحنه این بود که آمد نشست لب شریعه فرات. کی نشست؟ عباس نشست، عقل متجسم نشست، ایمان متجسم نشست، یک پارچه انسان الهی نشست. آخر ابوالفضل العباس که اجازه جهاد نداشت، همه جوانها که شهید شدن، همه که کشته شدن، ابوالفضل آمد جلو گفت به نفسی انت یا ابن رسول الله، جانم به قربانت، من دیگه قد ضاق صدری، دیگه سینه من تنگ شده، نمیتونم قربت تو رو مشاهده بکنم، به من اجازه میدان بده. ابی عبدالله فرمود تو صاحب لواء منی، ولی به هر حال اجازه نفرمود. و این بچه ها اومدن دور ابوالفضل رو گرفتن، گفتن افعتش. سید الشهدا فرمود حالا که اینا آب میخوان، بنابراین مشک بگیر و آبی ببرگیر. مشک رو انداخت بر دوش، حرکت کرد. 4000 سرباز دور شریعه فرات گرفته بودن، صداشون بلند شد عباس رو احاطه کنید. دور ابوالفضل رو گرفتن، ولی عباس با اینکه اجازه جهاد نداشت فقط دفاع می کرد. با همون دفاع لشکر تار و مار شد. اون وقت آمد لب آب،
این آب موج میزنه، دستشو تو آب میبره، جگر تفتیده، لب خشکیده، شب عاشورا آب سهم بندی شده، اول فرض آبو نخورده، ایثار کرده، به بچه ها داده، حالا این چقدر تشنه است. نشست لبه شریعه فرات، آب را تا رفت برداره بنوشه، گفت یا نفس خونی و الحسین و معتشو و بنوه و الحرم المطهر و اجمعو. ای عباس، تو میخواهی زنده بمانی در حالی که حسین و فرزندان حسین و حرم پیغمبر همه تشنه هستند؟ ما هازا فعال دینی و ما فعال صادق یقینی. دین عباس که این نیست، این دین مسلمان های عادیه، دین من این نیست. ما هازا فعال دینی، آب را ریخ بروی آب، مشک را پر کرد، بر دوش انداخ، حرکت کرد به طرف خیمه ها. یک نان جیبی از پشت شاخه های درخت خرما، دست راست اول فضل جدا کرد و مشک را به دست چپ انداخ، گفت والله ان قطعت بو یمینی بنی احابی ابدا اندی. و ان امام صادق یقینی نجل نبی طاهر الامینی، دست چپش رو جدا کردن، مشکو به دندان گرفت. حمید ابن مسلم میگه دیدم چشماشو دوخته به حرم که این آب رو برسونه، ولی یک مرتبه این مشک ریخ آب روی زمین، دیگه ابوالفضل ناامید شد. خدایا به یأس عباس که دیگر مایوس شد آب رو به بچه های پیغمبر برسونه، تو این جبهه های ما را، این جبهه های حق علیه باطل رو بر باطل آچنان پیروز فرما. خدایا پیروزی نهایی را نازل فرما. حالا چه شد دیگر؟ یک مرتبه عباس افتاد روی خاک، به هم ریخ جمعیت، صدایش بلند شد، برادرم ابا عبدالله بیا. دیگه حالا چه صحنه ای پیش آمده نمیدونم، ولی از این جمله آدم چیزها میفهمه. ابی عبدالله آمد بالا سر عباس، دستشو به کمر گرفت، گفت الان انکسر زهری، الان کمرم شکست، و قلت حیلتی و قلت حیلتی. چه نقشه ای داشت امام حسین، چه ارزشی داشت عباس که راجع به هیچ یک از شهدا نگفت کمرم شکست و تصمیمم شکسته شد، دیگه نمیتونم تصمیمی بگیرم. این چقدر اثر داشته نمیدانیم، ولی کن اینقدر هست که در روایات هم هست که خلاصه اونی که امید ابی عبدالله و حرم بود عباس بود، لذا میگه این کسر زهری. در حرم ابوالفضلم میگوین اگر آدم توسل پیدا کنه به این ذکر، یا کاشف الکرب عن وجه اخیه الحسین، اکشف کردی به حق اخیه الحسین، خداوند فرج میرسونه، یعنی خدایا یعنی ای عباسی که یا کاشف الکرب، ای ابوالفضلی که تو گرد و غبار غم رو از چهره حسین زدودی، تو مشکل من رو هم حل کن. ما هم امشب دعا کنیم، دعا کنیم و از خدای متعال بخواهیم که ابوالفضل العباس مدد کنه و سرزمین عباس و حسین رو از زیر چکمه بعث افریقی ان شاء الله نجات بده. یا کاشف الکرب عن وجه اخیه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. داره وقتی ابی عبدالله بالا سر عباس آمد، دست کمر گرفت، گفت احق الناس ایبکا علیه فتن ابکل حسین به کربلایی. گفت اگر میخواهی گریه کنید برای من، گریه کنید برای اون کسی که حسین را روز عاشورا به گریه در آورد. اخوه و ابن والدهی علی و ابوالفضل المزوج به دمائی. ابی عبدالله برگشت به خیمه ها، زنها و بچه همه نشستن. حالا ببینیم عمو چی میشه، عمو کی میاد. یک دفعه دیدن بابا برگشت ولی عمو نیست. سکیده آمد چلو گفت یا ابا حلک علمون به عبی العباس، آیا میدانی عمویم ابوالفضل کجاست؟ فرمود سکیده جان عمو رو کشتن. صدای گریه وا محمدا، وا علیا، وا عباسا. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله. پروردگارا به عظمت شهدا، خدایا به عزت سید الشهدا، صلوات و سلام علی جمهوری اسلامی و مؤسس سرفرما، به عظمت سید الشهدا، به عظمت ابوالفضل در ملکوت اعلی، عظمت این انقلاب، عظمت امام، عظمت رزمنده ها رو روزت زون فرما. پروردگارا به نصرت نامحدودت جبهه های ما رو نصرت بیشتر فرما. هزیمت و ذل و زبونی و شکست را به حق عباس ابن علی بر دشمنان صدامی نازل فرما. ما را به اون چه رضای توست موفق بدا. شهدای ما مقامشون عالیست متعالی فرما. جنبازان و مجروحین و بیمارها نمون رو عافیت عنایت فرما، ما را به وظیفمون توفیق مرحمت فرما، به امام عزیزمون طول عمر عنایت فرما، ما را مرضی رضای ولی است اجل الله تعالی فرجه قرار بده. صلی الله علیه.